الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. به این فراز از دعای نورانی امام سجاد علیه السلام رسیدیم که در ادامه جمله قبل، فراز قبل، که ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا و نسب له امدا محدودا بیان شد، فرمود یتخطع ایده به ایام عمره و یرحقه به اعوام دهره. یتخطع از خطبه هست، گام. قاعده این است که گفتن به اصطلاح در اصل یتخطاست، به همزه نمیشه، ولی مستعمل شده، کثیرم هست. بعضی هم گفتن که فصیح هست که به همزه هم آورده میشه، که جوهری میگه این خلاف قاعده هست. بقیه اهل لغت گفتن نه، اتخطا و اتخطا و هر دو درسته. مواردی رو آوردن از غیر ماده خطأ، خطا، که به همزه هم اومده. علی حالن مقصود و معنا این است که این به معنای خطر در مقابل ثواب نیست، معنای خطبه هست. یتخطه و یعنی گام برمیدارد، یتخطه و الیه و ایام عمره و اون امد محدود، عجل نهایی که خدا تعالی برش قرار داده، هر بشری گام برمیدارد به سمت اون. و ایام عمره، به روزهای عمرش، در واقع یا هر روزی یه گام بر می دارد یا در هر روزی گام ها بر می دارد به سمت اون. و یرحقه یعنی یقربه به اعوام دهره، و اون اجل نزدیک می شد. خب گام برداشتن در اینجا حقیقی نیست، چون انسان که گام حقیقی به اون سمت بر نمی دارد، یک مقصد مکانی نیست که انسان با گام برداشتن بخواد به اون نزدیک بشد. طبعا این استعاره است و مجاز، معنای این است که چه بخواد چه نخواد دارد طی مسیر میکند به اون سمت، یعنی نخواسته، از اراده او هم خارجه، چون این گام برداشتن از اون گام برداشتن های اختیاری نیست که آدم بالاخره میخواد یه مقصدی رو طی بکنه. خب به اختیار خودشه، تا نصف را میره بعد پشیمون میشه نمیره، همون عوایدی که همه گام برمیداره میره و دیگه نمیره. ولی این اینجوری نیست، این چه بخواد چه نخواد این جبر طبیعیست و قهر اراده پروردگار هست که او را به سمت اون اجل نزدیک میکنه، چه بخواد چه نخواد او را نزدیک میکنه. اتقطع ایده و ایام عمره، حالا این گام برداشتن تا چی باشد؟ یعنی هر حرکتی، هر سکونی، هر فعلی، هر قولی، هر عملی که از او صادر میشد، در واقع او دارد نزدیک میشد به سمت همون هدف. حالا در چه راهی این حرفی رو که میزنه، این عملی رو که انجام میده، آیا اون به خدا نزدیکش میکنه یا غضب خدا رو میخره، آیا الفاظی که میگه، حرفایی که میزند برای خدا هست یا غیر، خلاصه اینها تمام افعال و سکنات و حرکات بشر به دو قسم قابل تقسیم هست، یکی این که درش به سوی خدا نزدیک میشه، یکی هم که دور میشه و غضب و آتش رو برای خودش میخره با انواع گناهان، مخصوصا بعضی از گناهانی که اصلاً واقعا قابل تشخیص نیست، تشخیصش بسیار 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 مشکله. مثلا مسئله ریا و اخلاص، این که انسان حرفی که میزند، نگاهی که میکند، درسی که میخوند، کاری که میکند، ممکنه یک بقال، یک کشاورز، اون کشاورزی که میکند برای خدا باشد، اخلاص داشته باشه، برای اینکه خدا بهش امر کرده خرج زن و بچه رو باید بکشه، آبروداری بکند و سختی و خودش قبول میکند. با چه سختی؟ بعضی از کارها خیلی سخته، چه در گرمای سوزان تابستان باشد، چه در یخ و برف زمستان باشد. خب اینا مشکله، سخته، بسیار هم سخته. نانوایی رو که شما میدونید که الان در وسط تابستون گرما که اشخاصی رو کلل میرن، اینجوری کوره ایستاده دارد که بالاخره نون میپزه، خب این چقدر سخته. سختی سخت واقعا قابل اینه، برای بقیه افراد چندان قابل تحمل نیست، ولی این داره تحمل میکنه. ما مثلا خب دوران جوانی هم بود، میرفتیم شب دام میذاشتیم برای اینکه یه مرغ بگیریم، یه پرندهی بگیریم، برای اینکه بیریم بفروشیم، خرج منزل خانواده منزل رو پیش ببریم، چون خب یک نفر اولی بود نمیرسیم، بچه هم زیاد بودن، او هم توان اینکه مخارج همه رو بدن نداشتن. خب ما از این وقتی که اذان غروب بود به اندازه حد اکثر سه رو فوقش یک ساعت به غروب مونده بود، من از مدرسه دبیرستان می اومدم و این اسباب و لوازم دام رو می گرفتم و می رفتم. اونم با چه وضعی، با وضع خطرناکی که اون زمان مامورا می گرفتن، یک سر می بردن زندان، ممنون هم چون بود. خب ما می رفتیم اونجا، گاهی مثلا یه بار مادر بزرگ اومد جلو می گرفت که نرو، این ماموراتو رو می گیرن. خب ما گوش نمی دادیم، می رفتیم. خب اونجا مثلا از سر شب تا صبح می باست اونجا بنشینیم، همه می خوابیدن. ما باست با اون جوان بیشترم خواب داره و این می نوشیم بره که یه مرغ دو مرغ بگیریم بیاریم منزل، اینکه خرج منزل رو راه بشد، در مزیقه بودن. خب شما تصورش بکنید، همین که انسان اونم بعضی از اوقات زمستون، بعضی من میرفتیم دیدم برف، اونجایی که باید کیمه درست میکردیم و یه منقدی و چیزی می‌نشستیم برف روش بود، برف همون کنار بذاریم بعد بریم تو مزرعه اون قسمت هایی که ساقه های برنجی که خشک بود و بچینیم بیاریم رو اینجا بذاریم که این سردی خیسی برف اینا برد، ما رو خوش علف بتونیم تا صبح بچینیم. و بالاخره این خب اینم یه جور سختیه. کارهای مختلف اشخاص دیگری در مشاغل مختلف سختی های مختلفی میکشیدن. من خب اینها با این همه سختی ها اشخاص میبینید شما یه کار اینجنینی اگر دست اخلاص داشته باشه طرف، حالا مقایسه بکنید با یک درس خوندن طلبه، اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده این غرض اصلیش رسیدن و منصب باشه، مقام باشه، و شب و روز اونی که در مخش و در جانش و در مغزش و در فکرش دار و پوده وجودش دور میزنه این است که بخواد مثلا یک زندگی خوبی داشته باشه. یکی از طلبایی گفتیم یه بار احوالون پرسی میگنی آقا حال شما چطوره؟ خوبی؟ گفتم زندگی خودمون بکنیم. گفتم اگه تو طلبه شدی که فقط زندگی خودت بکنی. خب بعضی ها ممکنه که از این درس خوندن بخوان یه زندگی مرفعی داشته باشن، یه چیزی داشته باشن، حالا برسن یه مقامی، یه قاضی بشن، یه مسئول بشن، یه فلانی بشن و یه زندگی خوبی را بندازن، اگر چنین قصدی باشه در کسی، یا اینکه مقامی بنسن، یه امر نهی بکنن، بله بله قربانگوی پیدا بکنن. و از این مسائل که در ذهن انسان همیشه خیلی میگذره دیگه، بالاخره اگر اینا تو مغز و فکر انسان بگذره، مقایسه بکنه این درس خوندنی که این داره میگه، قال الصاد و قال الواقع میگه، درس میخونه، زحمت میکشه، بالاخره از همه چی خودشو محروم کرده و یک جا یک نشسته، اینم سختی داره. اون شخصی هم که اون کشاورزی میکنه سختی میگه، اگه اون قصد قربت داشته باشه، اخلاص داشته باشه، به مراتب همون کشاورزی او ارزشش از این کاری که میکنه چی است؟ بیشتر. خدای ناکرده انسان دچار ریا بشه، یه مرض ریا تو جانش بره، که در نماز خوندن ها، در فرائض، در نوافل، در حرف زدن ها، در قضایای مختلف این حالتی که دیگران خوشش بیاد تا اینکه او وجهی پیدا بکنه، اون در جانش این بشه خوشش بیاد، دوست داشته باشه که دیگران او رو به حق بگن و به عشق و علاقه این که بالاخره او یه وجهی، چهره خوبی پیدا بکنه در نظر دیگران. خب کارهایی که ذاتش هم عبادی تقریبا هست، یا علم اهل بیت هست، فرا بگیره، بگه، بنویسه، درس بده، مباحثه بکنه، همه اینا اگر خدای ناکرده درش ریا بوده باشد، امت اینا به جای اینکه به اصطلاح ثواب بشد میشد بسر. در روایت صحیح داریم فردا انسان رو، انسان مؤمن رو میبرن به جهنم، تعجبه، او ناله میزنه میگه من این همه نماز خوندم، این عبادت کردم، این همه فلان کردم، فلان کردم، پس تو کوی عبادت من؟ خطاب میرسه از جانب خدای تعالی، تو اینا رو برای من انجام ندادی، برو اجر تو از همون کسی که برای خود، برای او انجام دادی برو بگیر. توجه فرمودی. و در بعضی از روایات دارد که اگر کسی در اعمال و رفتارش ریاکار باشه، دشمن او خداست. ان شانئه هو الله، دشمن او خداست. خب اینا خیلی میتوند که موثر باشه، یعنی گامی که انسان هر لحظه عمرش چه بخواد چه نخواد برمی‌دارد به سمت مرگ نزدیک میشد، میتوند که این او رو مقرب باشه، به خدا نزدیک بکنه و میتونه که بالاخره برای او هبوط و عذاب بخره. یتخطى الیه و ایام عمره، ثانیه ثانیه عمرش که میگذره، هر گونه حرکتی، سکونی، حرفی، کلامی، قلمی، قدمی از او صادر بشن، بالاخره او ناخواسته لامحاله او به سمت اون هدف پیش میره. اون چیه؟ اون نقطه مرگ، اونجایی که دیگه دنیا رو به ترک بکند، دیگه دستش هم نیست. ولی حالا ممکنه که مریض بشه، تو بستر بیفته، مریض لاعلاج بگیره، با علاج بگیره، تصادف بشه، هرچی باشه، و بدتر از همه خب مسائلی است که مرگای ناگهانی است. یه نفر سرطان میگیره، بهش میگن آقا تو دو سال دیگه میمیری، این خوشا به حالش، به خاطر اینکه میدونه میمیره، خب قطعا فکر خوشی میکنه، حساب کار خوشی میکنه، خیلی خوشی همینجور میکنه. ولی یه نفری که اصلا غرق در شهوات خودشه، غرق در بالاخره امیال خودشه، و یه دفعه با یک عامل نامرئی بمیره، یک تصادف غیر اختیاری، یک حرکت دیگه، عوامل برای مرگ زیاده، آدم هیچ حدسش هم نمیزنه، گمانش هم نمیکنه، خیالش هم نمیکنه. حالا درست همین قضیه عکسش هم هست، کسی که تمام حرکات و سکناتش برای خداست، هرگز با هیچ کسی سخن نمیگه و حرف نمیزنه، نمیخنده، نمیگریه، گام بر نمیدارد، عملی ندارد، همش فقط برای خدا، چیزی دیگر در ذات او وجود نداشته باشه. فرض کنید یه چنین انسانی رو و یه دفعه مرگ ناگهانی بیاد، خب این به اعلی علیین منتقل میشد. مرگ ناگهانی برای این شخصی، برای چنین شخصی بسیار بسیار نعمت، برای اون کسی که نه حواسش نیست که چیکار داره میکند، بالاخره صوفه صوفه میکند، انشاءالله الان وقت جوانی هم فرصت داریم، بعدن و بعدن و بعدن، و یه دفعه مرگ میاد، خب این دیگه اسفل سافلین هست و اینا همه گام هاییست که اینم برداشته اونم برداشته، منتها نمیدونست که این گام کی تمام میشه، وقت انتهای اون گام رو که نمیدونیم هیچ کدوم ما، که هیچ کسی خبر ندارد، هیچ کسی خبر ندارد که چیه. بعد و یرحقه به اعوام دهره، یرحقه نزدیک میشه با سالهای عمر که میگذره، نزدیک میشه. بعد رفیقی داشته هماجری بوده، فوت کرده، پدرش، مادرش، برادرش و اقرباش، دوستانش، یکی 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 میرن، او کم کم دیگه او وقتش فرا خواهد رسید. به داخل این مرد چطور است که دم خونه همه خواهد خوابید و خواهد آمد، حتی اذا بلغ اقصا اثره، یعنی اون نهایتی که میبایست در این دنیا مجال داشته باشه به اون نهایت میرسه دیگه. خدا تعالی برای هر انسانی رزق معینی قرار داده، عمر معینی قرار داده. خب عرض کردیم عجل مغزی، عجل مسما، چه این که مغزی باشد که خدای تعالی به فعل او عمرش کم کرده باشد یا زیاد کرده باشد، به هر نحوی باشد، او مسما انده تعالی فی نفسی فی علمی محفوظ میداند که اون قضاء نهایی نهایی او رو میگن مسما، اون که هست به داخل اون اقصا همونیست که اجل مسماست که در علم الله که همه ما اینجا نشستیم میدونیم. بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اونجوری که از قبل انجام دادن الان دارن انجام میدن، بعدن خواهند انجام داد، کجا میبرن، چطوری میبرن، بعد از مرگ چی سراغشون میاد، چی میشه چی نمیشه، دیگه اون نهاییش رو خدای تعالی آگاه هست، اون اقصا و نهاییش میرسه. حتی اذا بلغ اقصا اثره و استوعب حساب عمره، حساب عمره و استوعب حساب عمره، یعنی شخصی که تمام حساب عمرش رو خودش پر میکنه، ظرف خودش رو خودش پر میکنه، حساب مفعول هست برای استوعب، ضمیر فاعلیش خود شخصه، یعنی شخص پر میکند اون کاسه عمر خودش را و اون چرا از ارزاق عجل که خدا تعالی برای او قرار داده بود اون چیکار میکنه، خودش آقا پر میکنه دیگه، هیچ مجالی برای بودن ندارد. اون موقع قبضه او الی ما ندبه الیه من موفور ثوابه او محذور عقابه، اونجاست دیگه وقتی که تمام شد او رو قبض میکند، قبض روح میکند و قبض روح انسان وقتی که برسد دیگه تمام کار تمام شد، دیگه هیچ فرصتی ندارد برای هیچ برگشتی. هنگام قبض روح خب انسان بسیار، بعضی از مؤمنین راحت قبض روح میکنند، در روایت داره قبض روح بعضی مثل بوییدن یک گل خوشبوست، اینجور راحته. بعضی ها نه، بسیار بسیار دشوار و خلاصه این آخرش به اینجا منتهی میشد و در قبر او رو میذارن. در روایت دارد وقتی که او رو به قبر گذاشتن اون موقع دوتا ملک میان و او رو یقعدانهی علی حقبیه او رو مینشونن، اون وقت اون سؤال نکیر منکر با اون اوصافی که انشاءالله در مباحثی باید اون رو مفصل بیان بکنیم. خدای تعالی رو به محمد و آلش علیهم السلام قسم میدهیم که همه ما رو به اون چرا که میگوییم با تمام وجود معتقد و با تمام همت عامل بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.